سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که کوتاه آمدن جهان در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغان یک مثال آشکار است. او دیروز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در اعلامیه گفت که بخش بزرگی از دختران در افغانستان از آموزش به دور ماندن و ناکامی در مسئله حقوق زنان پیشرفت همه جهان را با هشدار روبرو کرده. آقای گوترش از حکومت‌های جهان خواست تا برای تأمین و تضمین حقوق زنان و دختران اولویت بدهند. همزمان با این سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که از حقوق زنان و دختران در این کشور حمایت می‌کند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت به مناسبت 8 مارچ نشر شده آمده که ایالات متحده در کنار زنان و دختران افغان به هدف حق آموزش، کار، اقتصاد و آزادی‌های بشری ایستاده است. طالبان در 2.5 سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پانتون ها هم برای بانوان در بیش از 1 سال گذشته بسته مانده. کار و فعالیت های اجتماعی زنان هم در این مدت خیلی محدود شده که نگرانی ها و انتقاد های جهانیان را برانگیخته است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید که با تمام تلاش های دختران و زنان افغان که میخواهند در تمام بخش ها برای حفظ حقوق خود و مشارکت در تمام امور زندگی در کنار کار تحصیل کنند احترام میگذارد. توماس تویس صبح امروز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در صفحه ایکس تویتر سابقش این مسائل را برای ثبات افغانستان و منطقه مهم خوانده است. در این حال کرندیکر شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که زنان افغان برای آینده افغانستان ضروری هستند. او نیز در صفحه ایکس خود با اشاره به 8 مارچ یا روز جهانی زن نوشته: هر روز باید روز جهانی زن باشد. باید به زنان افغان فرصت داده شود و سخنان آنها شنیده شود. شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر در نامه از جامعه جهانی خواستند تا اقدامات عاجل برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اتخاذ کند. آنها در نامه مشترک که ناوقت شب گذشته به مناسبت روز جهانی زن نشر کردند نوشتند که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021، طالبان در نتیجه حملات وحشیانه به حقوق دختران و زنان بحران جدی ایجاد کرده است که میتوان آن را نشانه بدتر شدن وضعیت و آپارتاید جنسیتی تعبیر کرد. در این نامه سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فریدم هاوس و شمار دیگر از جامعه جهانی خواستند تا در کنار حمایت از حقوق بشر در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کرده و از راه فشار بیشتر بر طالبان آنان را وادار کند که زنان را در تمام بحث ها شامل بسازند. ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد میگوید بر اساس یافته‌هایش حکومت ایران مسئول خشونت جسمی که به مرگ مهسا امینی انجامید بوده است. در گزارشی که دیروز 8 مارچ توسط این ماموریت نشر شد آمده که بر اساس شواهد در بدن مهسا صدمه‌های وجود داشت که بعد دوره زندانی شدن او توسط نیروی گشت ارشاد ایران برمیگردد. در ادامه آمده که خشونت فیزیکی در زندان باعث مرگ فراقانونی مهسا امینی 22 ساله در سال 2022 میلادی شد و در اینجا مسئولیت به دوش دولت ایران بوده است. در گزارش ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همچنان آمده که تبعیض و سرکوب زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است و دنبال مرگ مهسا امینی اعتراض‌های سرتاسری علیه حکومت ایران و فرمان حجاب اجباری آغاز شد که به شدت از سوی نیروهای ایران سرکوب گردید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که این همه فرصت را مهیا می‌سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از اینکه افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است، و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته، و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله بذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشکه و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشد. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانی قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمالی از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی به کار است، یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالی را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه مو ضررها، بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه، و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می برد، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره. مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. از نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گرفته تا پیوستن سویدن به ناتو و کنسرت در انگلستان به مناسبت روز جهانی زن با اشتراک اله سرور آوازخوان جوان افغان به شما خواهیم گفت.
تال پزنگیز ما ده مرغ که تو دیگو ما تال ده پزنگیز ما.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ششم ماه مارچ در نیویورک بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در حال حاضر علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را به عهده دارند. نمایندگان این کشورها همه بر رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند.
Reach because they don't comply with so many international standards.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان استدلال می کنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و حکومتشان هم همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، تا کنون هیچ کشور حکومت سرپرستشان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در بخش از نشست شورای امنیت تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را مهم خواند. هنوز روشن نیست که نماینده ویژه چه زمان معرفی خواهد شد، اما طالبان مخالفتشان را با تعیینش ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست، اما برخی از افغانها از تصمیم گزینش این نماینده استقبال می کنند. اختلافات فزاینده درونی میان حاکمان فعلی افغانستان به نظر می رسد. این در گزارش به نقل از انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد آمده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه منتشر شد گفته شده که طالبان پس از 2.5 سال قدرت با تحکیم مدیریت در بخشای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافتند. اما به گفته گوترش به نظر می رسد که طالبان با اختلافات روزافزون درونی بر سر مسائل کلیدی حکومتداری از جمله اجرایی کردن ممنوعیت تولید مواد مخدر روبرواند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان گوترش تبصره نکرده، اما پیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه جنوری امسال هشدار داد که تفرقه و اختلاف حکومتشان را سرنگون خواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرده، اما تفاوت نظر را یک امر معمول خوانده بود.
نه، در دوم اول امیر المومنین حفظه الله هغه د ټولو رهبر ده، د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بدو ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري، د هغه حکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازمه وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو نه خلاف کوم حکم نه کوي څوک سره خلاف. البته د مصالحو موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحاتو موضوع دا جلا ده. هر اداره کې ستونزه وي باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډېر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډېر وسي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤلین ټول دغه تکراروي، باید خلکو سره ښه وضعیت لا ډېر شي، د خلکو حقوق ورکړل شي، څوک کیله ونه کړي.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 11 فوریه پارسال هنگام یک سخنرانی ظاهراً رهبر طالبان را به انحصار قدرت و زیان رساندن به اعتبار طالبان متهم کرد. 4 روز بعدش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک سخنرانی دیگر گفت که طالبان نباید متکبر و مغرور باشند و باید همیشه به تقاضاهای مشروع ملت پاسخ دهند. به همین ترتیب شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با صراحت گفت هر فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر می شود اگر به گفتش اساس شرعی نداشته باشد باید پذیرفته نشود. او با اشاره به آموزش دختران گفت که دختران حق آموزش و تحصیل دارند، اما سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان تعلیم را مباح خواند. در روز جهانی زن، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار پایان محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان شد. در بیانیه یونما آمده است که اگر حاکمان محدودیت ها را دور نکنند، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیشتر وجود دارد. بر زنان سرمایه گذاری کنید موضوع امسال روز جهانی زن است. در بیانیه یونما به نقل از روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در افغانستان آمده است که در این کشور بر زنان سرمایه گذاری نه، بلکه عمدن به آنها صدمه های شدید وارد می شود. اقدامی که به گفتش به ایجاد مانع در برابر صلح و رفاه می انجامد. در این حال دیدبان حقوق بشر می گوید که برابری جنسیتی به عنوان هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دست یافتنی نیست. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که بدرفتاری های طالبان در افغانستان عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است.
بدرفتاری های طالبان در افغانستان یک عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است. این یکی از نکات است که ما کوشش کرده ایم با آن اشاره کنیم. با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، پیامدهایی به حقوق زنان در همه جا دارد.
شماری از زنان افغان در نشست‌های مختلف به مناسبت روز جهانی زن، خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. شماری از اعضای جنبش همبستگی زنان افغان با پوشاندن صورت‌هایشان در ویدیوی از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان در افغانستان خواندند انتقاد کردند.
من را حذف نمیتوانی، حذف من غیر ممکن است.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های آنها بر زنان و دختران، زنان به جاده‌ها ریختند و اعتراض کردند. اما حالا که بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، دیگر از اعتراضات خیابانی زنان خبر نیست. شماری از معترضان زن در جریان اعتراض‌ها بازداشت و به زندان فرستاده شدند. گزارش شده است که هنوز هم شماری از زنان از جمله منیژه صدیقی در زندان‌های طالبان به سر می‌برند، اما آمار مشخص در مورد آنها وجود ندارد و طالبان هم از تبصره در این مورد می‌پرهیزند.
بله، ما پارسال در این طور روز به کنج زندان و زندان تاریک طالبان بودم. با شکنجه روحی و عذاب روحی و شکنجه جسمی، گرچه روز گرامی داشت از زن بود، اما ما پشت میله های آهنی زندان بودم.
آنسو ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. او این سخن را در 4 مارچ هنگام سخنرانی در 55 نشست شورای حقوق بشر این سازمان ابراز کرد. حکومت طالبان به جای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 سرگرم گسترش مدرسه هاست، مراکزی که در آن به گفته طالبان علوم دینی آموزش داده می شود. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مدرسه های ثبت شده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. در گزارش جدید انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، که بروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، آمده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارد. بر اساس گزارش، از میان این مدرسه ها بیش از 6000 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه هم برای دختران اختصاص یافته. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 بیش از 2400 تن از این مدارس فارغ شدند. بر اساس گزارشات، در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری به شمول پانتون‌ها و مراکز آموزش‌های مسلکی به مراکز دینی یا مدارس مبدل شدند. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر پارسال در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده شد. خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 ماه مارچ در مراسم در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کردند. در این مراسم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. در ادامه آمده که خانم یعقوبی در سال 2008 با همسرش برای آموزش و توانبخشی افراد کم بینا در افغانستان سازمان رهیاب را بنیانگذاری کرده. افزون بر یعقوبی از افغانستان و بلوچ از ایران، 10 زن از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، هرزگوینا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا نیز جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. ولایت‌های بدخشان و تخار واقع در نزدیکی تاجیکستان یکی پی دیگر صحنه انفجارها بودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انفجار نخست یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را در 15 ماه هود تکان داد. فرانس پرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده که این رویداد تلفات نداشته. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس حکومت طالبان در بدخشان به فرانس پرس گفته که مواد انفجاری کنار جاده در نزدیکی پایگاه منفجر شد. کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. دو روز پس از این رویداد شهر طالقان مرکز ولایت تخار هم صحنه انفجار بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرد که نیروهایش موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیکی ساختمان ولایت تخار هدف قرار داد. این جبهه در خبرنامه گفته که در این رویداد 3 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم هنوز در این مورد چیز نگفتند.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
دو مقام حکومت طالبان به قطر رفتند، جایی که در 18 و 19 ماه فوریه نشست بین المللی در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه هدف از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و فصیح الدین فطرت لوی دینستیز حکومت طالبان به قطر را اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی آن کشور خواند. حکومت طالبان گفته که مجاهد و فطرت با شیخ تمیم بن حمد آسانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد یعقوب مجاهد در سال 2022 نیز هنگام دیدار از قطر با امیر آن کشور ملاقات کرد و از مقام‌های قطر خواهان کمک در بخش پرداخت معاش، یونیفرم و وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها و سایت و امور صحی طالبان شده بود. قطر ظاهراً رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند بار میزبان مذاکرات آنها هم بوده. محمد بن عبدالرحمن آسانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. سویدن به روز پنجشنبه 32 عضو ناتو شد. در مراسم سویدن اسناد پیوستن به ناتو را به ایالات متحده سپرد. ایالات متحده نیروی پیشتاز پیمان ترانس اتلانتیک است که وعده امنیت مشترک به همه را می سپرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پیوستن سویدن به ناتو استقبال کرد. در حضور اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن که با عنوان مهمان در سخنرانی سالانه خطاب به ملت جو بایدن حضور داشت. کریسترسن در واشنگتن پیوستن کشورش به ناتو را یک گام بزرگ توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیوستن سویدن به ناتو گفت که پیش از دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین در فوریه 2022 کمتر کسی انتظار داشت که سویدن و فنلند به ناتو بپیوندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عضویت سویدن به ناتو را ستود و گفت که یک کشور دیگر در اروپا از شر روسیه در امان قرار گرفت. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن فوراً برای پیوستن به ناتو مشترکاً اقدام کردند. فنلند در 4 اپریل پارسال به ناتو پیوست، اما تلاش سویدن برای کسب عضویت ناتو از سوی ترکیه با موانع روبرو شده بود. روسیه در واکنش به پیوستن سویدن به ناتو وعده اقدامات متقابل سپرده، خصوصاً اگر نیروها در سویدن مستقر شوند. قرار است بیرق آبی و زرد رنگ سویدن به روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل به اعتزاز درآید. برمیگردیم به روز جهانی زن. به همین مناسبت الهه سرور آوازخوان جوان افغان با جمعی از هنرمندان کشورهای دیگر در کنسرت در انگلستان هنرنمایی میکند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفته که هدفش رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان است. بیایید مصاحبه ستار فروغ با بانو سرور را اینجا ببینیم.
سلام بر شما، ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. بله، به تاریخ 9 مارچ در شهر لندن در سالن شوردیش تاون هال یک برنامه‌ای برگزار میشه که شبیه فستیوال است.
کی‌ها در این جشنواره کنسرت اجرا خواهند کرد؟ مشخصا
من هستم امروی گروه موسیقی که شامل 4 نفر هستیم از کسایی که امرویشون کار میکنم. من یک بندی دارم به نام جیرنیوم، به نام شمدانی، که اعضای از این بند از کشورهای متفاوت هستند. و
الهه جان، چرا شمدانی؟
شمدانی، گل شمدانی خیلی در فرهنگ ما خیلی محبوب است و محبوبیتش، یعنی علاقه شدید من نسبت به این گیاه از جای شروع شد که مادرم خیلی علاقه زیادی داشت و وقتی من در انگلیس آمدم احساس کردم که شبیه یک گل شمدانی هستم، چون گل شمدانی میتونه در بدترین وضعیت، در چه میدونم، چون آفتاب دوست دارم ولی اینجا آفتاب نبود و گل شمدانی را اگر یک شاخش بگیرین، یک جای بذارین، یک کمی آب برش بدین، یک ذره بهش برسین، دوباره گل میکنه و شاخ و برگ میدن.
چند آهنگ قرار است الهه جان خودت اجرا بکنی در این کنسرت؟
25 دقیقه پرفورمنس خواهم داشت که فکر کنم نزدیک 5 تا آهنگ، اگر هر آهنگ
بله
5 دفعه باشه. 5 آهنگ.
خیلی خوب. آیا ممکن است که یکی از آهنگ هایی را که قرار است در کنسرت بخونی اکنون برای ما زمزمه کنی؟
بله، یک آهنگ من پارسال یاد گرفتم، یک پروژه داشتم که میرفتم در مکاتب، مکاتبی که مهاجرای افغان تازه آمده بودن و بچه‌هاشون در اون مکاتب ثبت نام کرده بودن، و من یک سری آهنگا را یاد گرفتم، آهنگای کودک‌ها را، که میرفتم در این مکاتب و برای طفلا اون آهنگا را یاد میدادم که اونا هم بتونن بر هم صنفیشان یاد بدن. شعرش اینطوری است، یعنی همو ملودی آهنگ قسمی است. بودی بودی تال را که، بودی بودی تال را که، تال ده پا مثال را که، تال ده پا زنگی زما ده مرغ که تاو ده گما، تال ده پا زنگی زما ده مرغ که تاو ده گما.
سپاس الهه جان. انتظار شما چیست که در این جشن نوروز و در کنسرت شما به خصوص چی تعداد از مردم به ویژه افغان ها شرکت خواهند کرد؟
راستش افغان ها در سر تا سر انگلیس زندگی میکنن و اگر فکر میکنم که بیاین افغان ها، ولی مطمئنم هستن کسایی که به حقوق زن و چه میدونم آگاه هستن به ای که چنین برنامه هایی و حضورشان در چنین برنامه هایی میتونه که یک توجه خاصی را نسبت به افغانستان جلب بکنه، و امیدوارم که مردم بیاین.
بسیار خوب. الهه جان، برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به ویژه طی بیش از دو ساله که طالبان بر این کشور حاکم شدن، شما چی کردین؟
من راستش خیلی آدم اینفلوئنشال میدونم مشهور و کارگر به اون صورتی نیستم، ادعایشم ندارم، ولی تنها کاری که از دست من برمی آید و انجام میتم اینمی کار هنری است. آهنگ میخوانم، موسیقی ریلیس میکنم، اگر در استیجی باشم درباره افغانستان و زنان افغانستان صحبت میکنم. این کاری است که از دست من برمی آید و به نظرم هر کسی اگر در هر حدی در توانش هست بتونه کاری انجام بده، به نظرم خیلی مفید است. به هر حال به نظر من مشکل افغانستان خیلی یک مشکل فرهنگی است و هنرمندا خیلی باید مسئولانه کار بکنن و مردم هم هنر را، حالا نه فقط موسیقی، در بخش‌های متفاوت سپورت بکنن، حمایت بکنن، چون خیلی مهم است که ما بتونیم جامعه را، در جامعه‌ای که در حال حاضر هنر و موسیقی غیرقانونی است، بتونیم رشد بدیم، قدرتمند بسازیم از طریق پیام‌هایی که از طریق کار هنری خود می‌رسانیم.
سپاس. برای که مخاطبین ما بیشتر در مورد کار فعالیت شما بدانن، در آخر بگوین الهه جان که سرگرم چی کار فعالیت فعلا هستین و چند سال است که در لندن زندگی میکنید؟
من نزدیک 11 سال میشم در لندن هستم و از کارهایی که میکنم موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم بیشتر، و دو تا بند دارم، یک بند است به نام کفاین الهه سرور و یک بند است به نام جرنیومز، که هر دوی بند در واقع یک شما لید میکنم، یکی دیگهش یک پروژه کلابوراتیو است، و آلبوم ضبط میکنیم، کنسرت میریم، موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم و اجرا میکنم.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.